بمیرن، چند روز منو از من نگیرن، چند روز منو از من نگیرن، چند روز منو از من نگیرن.
بعد از ظهر همه شما به خیر باشه همراهان عزیز رادیو نمایش. امیدوارم که در بخش دوم برنامه ها هر آنچه که تقدیم شما کردیم تا این لحظه به دلتون نشسته باشه و امیدوارم که در باقی بخش دوم هم همراه ما باشین، به خصوص در این لحظه که قرار هست با همدیگه بریم به پیش همکارانمون در رادیو جشنواره.
رادیو جشنواره
بسم الله الرحمن الرحیم. در واپسین روز آذر 1404 از رادیو نمایش با برنامه رادیو جشنواره به مناسبت هفتمین جشنواره تئاتر شهر از رویدادگاه اصلی اون، یعنی تماشاخانه ایران شهر، خدمتگزار شما هستم. بنده علی بهرامی به اتفاق همکاران عزیزم در واحد رپورتاج و پخش شبکه رادیوی نمایش تا 17 با ما همراه باشید. چهارمین روز از آغاز هفتمین جشنواره تئاتر شهر و سومین روزی که اجراها رسما کار خودشون رو شروع کردن، سعی خواهیم کرد امروز هم معرفی داشته باشیم از آثاری که میرن روی صحنه، هم سعی کنیم زوایای پنهانی از این دوره از جشنواره رو به سمع شما مخاطبین خوب و فهیم و فرهیخته شبکه رادیوی نمایش از طریق همین برنامه، یعنی رادیو جشنواره، برسونیم. دور از خانه هم 301075، یعنی سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی نمایش در اختیار شما مخاطبین خوب شبکه رادیویی نمایش تا نظر، پیشنهاد، انتقادات یا احیانا سوالی اگر از میهمانان برنامه ما داشتین به لحظه به ما برسونین، ما هم در واقع اجابت کنیم فرمایش شما رو، بتونیم سوال شما رو طرح کنیم. پس این سامانه پیام کوتاه برای مخاطبان شبکه نمایش آشناست، برای اونهایی که شاید تازه پیوستن به جمع شنوندگان رادیو جشنواره و رادیو نمایش، عرض میکنم یه بار دیگه با تومنینه 301075. خیلی سریع اجراهای امروز جشنواره هفتم تئاتر شهر رو خدمت شما معرفی خواهم کرد. امیدوارم که زمانی پیش بیاد که بتونم اجراهای فردا رو هم معرفی کنم بهتون. لازمه ذکر کنم که تمامی اجراهای هفتمین جشنواره تئاتر شهر به صورت رایگان در اختیار مخاطبان هنر دوست و تئاتر دوست شهر تهران و البته همه میهن عزیزمون ایرانه که اگر بتونن خودشونو به تهران برسونن، البته با رزرو بلیط روی سامانه تیوال از پیش میتونن نمایش ها رو رایگان بازی کنن. دو سه روزه دارم در گوشی بهتون میرسونم که حتی اگر دیدین که سامانه ظرفیتی برای اجرا نداره، اصرار دارین اگر یک نمایش رو ببینین قدم رنجه کنین و شانستون رو امتحان کنید به اون سالن برین. احتمال قریب به این به خاطر رایگان بودن رزرو ها خیلی شتاب زده رزرو کردن و امکان حضور ندارن. قطع به یقین اون ظرفیت در اختیار عزیزانی که حضوری مراجعه کردن و متقاضی بازدید هستن قرار میگیره و حتی شاید مازاد ظرفیت هم شرایطی فراهم بشه با دوشکچه یا روی زمین نوچه و چه بتونید از نمایش ها دیدن کنید. امیدوارم این پیشنهاد من باعث برهم خوردن نظم عمومی سالن های جشنواره تئاتر شهر نشه و ازدحام بیش از حد رو در سالن ها شاهد نباشید. در بخش دیگر گونه های اجرایی و البته نمایش های خیابانی که در یک جدول اینها معرفی شدن، امروز یک شنبه 30 آذر ماه 1404 همه این اجراهایی که عرض کنم در ساعت 16 خواهد بود، یعنی اجراشون رو شروع کردن دیگه 5-6 دقیقه از طبیعتا، در ایوان انتظار مترو میدان ولیعصر از جلال الله تعالی فرجه و شریف. نمایشی تحت عنوان ایراندخت نوشته مصطفی کولیوندی به کارگردانی خانم آدینه رحیم نجات در بخش مسابقه دیگرگونه های اجرایی و بخش ویژه تهران شهر ایستاده شرکت داده شده. نمایش زیرانداز نوشته جمشید و پرنیا عسکری به کارگردانی پرنیا عسکری فقط در بخش مسابقه دیگرگونه ها شرکت کرده که محل اجرای اون پلازای میدان هفتم تیر هست. خانه هنرمندان ایران در قرابت جایی که ما این برنامه رو داریم تقدیم حضور شما میکنیم. والت پردرد سر رو نوشته مرتضی اسدی مرام به کارگردانی مارال ایزد بخش که البته این نمایش استثناءن اجرای ساعت 15 بوده، اون هم در بخش مسابقه دیگر گونه ها اجرای خودش رو انجام داده. فرهنگ سرای خاوران حکم پهلوانی رو نوشته و کار فاطمه غیبی شاهد بوده. در فرهنگ سرای اندیشه اما جنگ نام دیگر تو بود نوشته و کار علیرضا امین مظفری که در بخش مسابقه دیگر گونه های اجرایی و بخش ویژه تهران شهر ایستاده اجرای خودش رو انجام داده. فرهنگ سرای خاتم میزبان ققنوس بوده نوشته مرتضی اسدی مرام و حسین نادری به کارگردانی حسین نادری که در دو بخش مسابقه دیگر گونه ها و بخش ویژه تهران شهر ایستاده اجرای خودش رو شروع کرده. فرهنگ سرای بهاران در منطقه 17 تهران تهران لبخند زیر دود رو نوشته امیر امینی به کارگردانی آرزو علی پور در بخش دیگر گونه های مسابقه دیگر گونه های اجرایی شاهد بوده و اجرای محیطی منهای تهران به کارگردانی بهمن عباس پور که از روز ابتدایی جشنواره کارش آغاز کرده تا روز پایانی یعنی 3 دی ماه هر روز ساعت 16:30 دقیقه تا ساعت 18:30 دقیقه در واقع 4 بدون توقف اجرایی رو تحت عنوان منهای تهران تقدیم حضور مخاطبان خواهد کرد که دیدنش احتمالاً خالی از لطف نیست. اجرای محیطی که اسمش هستش صدایی از قصر به کارگردانی دلاور خسرونیا از امروز تا روز پایانی جشنواره یعنی 3 دی ماه کار خودش رو آغاز میکنه در ساعت 19 در باغ موزه قصر. این نمایشی که عرض میکنم در مسابقه دیگر گونه های اجرایی هستن. البته نمایش آقای عباس پور یعنی منهای تهران مهمان جشنواره هست. اجرای محیطی دیگری تحت عنوان هتله به کارگردانی مرجان آقا نوری از تاریخ 30 آذر یعنی همین امروز تا روز پایانی جشنواره در ساعت 17 در مکان هتل اطلس اجرا میشه که اون هم در مسابقه دیگر گونه ها خواهد بود. یه نمایش محیطی هم از فردا شروع میشه که در بخش بعدی معرفی خدمتتون عرض خواهم کرد. در جدول دیگری که تحت عنوان برنامه بخش تئاتر کودک و نوجوان هفتمین جشنواره تئاتر شهر عنوان گرفته که دو بخش تئاتر کودک و تئاتر نوجوان رو شامل میشه، در بخش تئاتر نوجوان پردیس تئاتر تهران امروز یک شنبه 30 آذر ماه 1404 در سالن استاد محمد در ساعت‌های 10، 15 و 17 نمایش سرنگ اصلی رو نوشته سعید سالمی به کارگردانی روشنک بستانچی که در مسابقه تئاتر نوجوان شرکت داده شده شاهد بوده و سالن استاد رشیدی در ساعت‌های 10 و 30، 16 و 18 مهمان جامانده نوشته نسرین خنجری به کارگردانی رضا عبدالعلیزاده که اون هم در بخش مسابقه تئاتر نوجوان شرکت داده شده رو شاهد خود خواهم بود. اما در بخش کودک مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دو سالن بوستان و در سالن گلستان باید خدمتتون عرض کنم که در ساعت 10، 15 و 17 سالن بوستان پروفسور توتوی کوچولو رو نوشته و کار حمیدرضا حسین علی در بخش کودک شاهد بوده و جادوی روز تولد نوشته کیومرث قنبری آذر و دبیری به کارگردانی عطا مقیمی در ساعت‌های 10 و 30، 16 و 18 در سالن گلستان اجرا شده. سری میریم سراغ بخش نمایش صحنه‌ای و وارد گفتگوی امروز برنامه رادیو جشنواره خواهیم شد. اما برنامه بخش تئاتر صحنه‌ای هفتمین جشنواره تئاتر شهر امروز یک شنبه 30 آذر ماه 1404 خانه هنرمندان ایران در سالن استاد عزت الله انتظامی در ساعت 16 و 18 تاریخ مردم کوچه و بازار رو نوشته پیام لاریان به کارگردانی سینا نصراللهی به مدت 70 دقیقه شاهد بوده که این نمایش در بخش مسابقه تئاتر صحنه اجرا شده. اما تماشاخانه ایران شهر، یعنی همین جایی که برنامه داره ازش تقدیم حضورتون میشه، رویدادگاه اصلی هفتمین جشنواره تئاتر شهر، سالن استاد فرهاد ناظرزاده کرمانی اثری رو تحت عنوان تئاتر آزاد نوشته و کار سعید جاودان که اون هم در بخش مسابقه تئاتر صحنه ای هست در ساعت 17 و 30 و 19 و 30 به مدت 50 دقیقه اجرا خواهد شد. اما سالن استاد حمید سمندریان در ساعت 18 و ساعت 20 شاهد اجرایی خواهد بود با عنوان پرونده ناتمام نوشته آقای باقر سروش به کارگردانی سرکار خانم نسیم احمدپور به مدت 45 دقیقه که این اثر هم در بخش مسابقه تئاتر صحنه هفتمین جشنواره تئاتر شهر به روی صحنه خواهد رفت. آخرین اجرایی که خدمتتون عرض کردم که قراره در سالن استاد حمید سمندریان تماشاخانه ایران شهر در بخش تئاتر صحنه ای هفتمین جشنواره تئاتر شهر اجرا بره در ساعت 18 و 20، یعنی پرونده ناتمام که نویسندش آقای باقر سروشه و باید اصلاح کنم که کارگردانش سرکار خانم نسیم اسدپوره که من به غلط احمدپور خوندم به خاطر ریز بودن جدولی که در تلفن همراه من هست. دو مهمان از این در واقع نمایش در استدیوی سیار شبکه رادیویی نمایش و رادیو جشنواره حاضر شدند که خدمتشون میخوام عرض سلام و ادب داشته باشم تا پیش از اجراشون یه دقایقی در مورد اجراشون گپ و گفت داشته باشیم. جناب آقای باقر سروش نویسنده محترم پرونده ناتمام، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام، منم وقت بخیر میگم خدمت شما و هر کسی که برنامه شما رو گوش میده، در خدمتتون هستم.
و آتیشپاره صحنه ها جناب آقای محمد هادی عطایی‌فر، بازیگر خوب تئاتر کشورمون که وظیفه بازیگری در نمایش پرونده ناتمام که نوشته آقای باقر سروشه و خانم نسیم اسدپور روی صحنه میبرن دقایق دیگه در تماشاخانه ایران شهر سالن استاد حمید سمندریان هم در استدیو سیار شبکه رادیویی نمایش که بارها هم قبلا در واقع افتخار داشتیم با ایشون هم کلام باشیم هستن. این عبارتی هم که من در ابتدا ذکر کردم به خاطر قرابت خیلی نزدیکم به این هنرمند خوبم. آقای محمد هادی عطایی‌فر، خوش آمدی به برنامه خودت و رادیو نمایش.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان بزرگوار. علی جانم خیلی ممنونم از شما، همکارانتون، باقر سروش که این فرصت رو دادن که ما تو این جشنواره با این اثر در خدمت عزیزان و بینندگانمون باشیم.
خیلی ممنون آقای باقر سوریش. من تا حالا انقدر رسمی و درست از هادی یک جمله پیوسته نشنیده بودم. نمیدونم برکت حضور شماست، از شما احیانا میترسه یا چی؟
نه این سکوتی که در باقر سوریش میبینید از تاثیر همکاری با من تفلک اینجوری نبود.
خیلی انشالله. آقا بفرمایید از چگونگی برشته تحریر در آمدن پرونده ناتمام با خامه قلم شما و چی شد که اگر اشتباه نکنم کارگردان نمایش همسرتون هستن؟ بله. درسته. خب حل من متوجه شدم چی شد که به کارگردانی ایشون در واقع نمایش رسید. البته مزاح میکنم، بفرمایید که چگونه این نمایش کلید خورد و نوشتید و تصمیم روی صحنه بردنش در خانواده شما چطور شکل گرفت؟
قبل این جشنواره در واقع این نمایشنامه خیلی قبلترها نوشته شده بود و فراخوان این جشنواره تئاتر شهر که اومد، موضوعیت تهران خب یکی از در واقع فاکتورهای اصلی حضور در جشنواره بود. این نمایشنامه من اختصاصا توی لوکیشن شهر تهران و با خورده فرهنگی به اسم فرهنگ علامت و علامت کشی در ایام محرم گره خورده بود و دیدم خیلی مناسبه که توی این جشنواره باشه. لوکیشن تهران بود، مناسبت‌ها تهران بود، آدم‌ها تهران بود و یک فرهنگی به اسم فرهنگ در واقع محرم و علامت و عاشورا و حواشی که پیرامونش هست، همه اینها دلیلی شد که به سمت این متن برم. وقتی هم که تمرینات رو شروع کردیم، یک گروه درجه یکی همونجوری که اشاره کردی هادی عزیز و دیگر دوستان منت گذاشتن، اومدن پای کار و ضمن این که جلسات تمرین شروع شده بود توسط در واقع خانم اسدپور کارگردانیش، من هم سر صحنه حضور داشتم برای بازنویسی کار و بروز کردن و با در واقع مناسبات امروزی آمیخته تر کردن کار. نتیجه این بود که یه کار کارگاهی شد، بخشیش از متن اومد، بخشیش از خود بچه ها اومد، بخشیش از فضایی که در واقع امروزی تهرانی که توش هستیم و نهایتاً خروجی که انشالله امروز روی صحنه میبینین و امیدوارم که مخاطب هم خوشش بیاد. و من اینجا در واقع تأکید بکنم که اجرای ما یک اجرای مذهبی یا آیینی به اون شکل نیست. کانسپت و موقعیت توی در واقع یک آیین اتفاق میفته، ولی تئاتریه که تمام مناسبت های تئاتر صحنه ای رو داره.
خیلی ممنون از توضیح کامل و جامعتون و چقدر خوب که در واقع به نوعی توضیح دادین که هم اشاره به مضمون بکنین، هم به قول فرنگی ها اسپویل نکردین نمایش رو برای عزیزانی که میخوان این نمایش رو ببینن. اتفاق خوبی که با حضور شما امروز برای دومین بار لااقل در برنامه رادیو جشنواره اتفاق افتاد، اونم اینه که نویسندگان اثر به سیاق نمایش هایی که دهه 60 و اوایل دهه 70 شاهدش بودیم که درگیر بودن در گروه های تولید نمایش در کنار آثار قرار دادن، حالا چه به نیت بازنویسی چه به نیت کمک کردن، فارغ از مناسبات خانوادگی که احتمالا در گروه شما وجود داشت، دارم اینو میگم. نمایشی هم که دیروز در تماشاخانه ایران شهرستان سمندریان اجرا میشد به کارگردانی آقای مهرداد زیایی، این توفیقو داشتش که کهبد تاراج عزیز به عنوان نویسنده کنار گروه در تمرین ها حاضر باشه. فکر میکنم این منشأ خیر و اثر و برکت خواهد بود برای یک تمرین تئاتر. هادی نظر تو چیه در مورد این چیزی که میگم؟ به عنوان یک بازیگر که تجربیات متعدد و مختلفی در تمرین های نمایش داشتی، حضور آقای باقر سوریش فکر می‌کنی بدون رو درباسی که الان اینجا ایستاده کمک کننده بوده یا شاید یه استرس و یه در واقع بار اضافه میومد؟ چون میدونیم که نویسنده ها خیلی حساسن که به متنشون دست نخوره، تغییر و تحولی توش ایجاد نشه. گاهی اوقات فراغ باری که گروه داره ممکنه یک زایشی درش باشه و باز با اجازه ای که از نویسنده میگیرن شاید تغییراتی رو بتونن در متن بدن. حضور نویسنده خب این امکانو شاید کم رنگ در کنه. به نظر تو حضور آقای سروش چقدر مفید و فایده بوده یا چقدر شاید دوچار نقصان کرده کار شما؟
نه قطعاً که حضور باقر عزیز که البته من چندمین فکر می‌کنم پنجمین یا ششمین تجربه‌ای که در خدمتشون هستم، خیلی از نویسنده ها با تمام احترامی که براشون قابل هم زحمت میکشن خیلی خیلی سخت گیرن، ولی باقر واقعا لطف داشت و اصلا نگاه خودش این بود که بچه ها این نمایشنامه چون قبلا نوشته شده اصلا یه بخشایش اگر به روز رسانی بشه هیچ اتفاقی نمیفته و واقعا لطف داشت. حتی ما با هم گپ میزدیم، منی که از میکنم به نوبه یکی از بازیگران رضا جهانگیری، حسین موسوی و دیگر ارسلان، سهراب، محمد، همه باهاش صحبت میکردیم و حتی خانم اسدپور، باقر هیچ گاردی نداشت و مثلا حتی حرفای ما رو میشنید، شاید خیلی از اوقات هم انجامش نمیداد، خیلی از اوقات، ولی همین که میشنید بعد فردا روز با دست پر میومد و اتفاقات درخشانتری میافتاد. خیلی اتفاق خوبیه که من احساس میکنم گروه های قدیمی هم اینجوری بودن، همونجوری که خودت گفتی دهه 60 70 نویسنده و کارگردان و بازیگرا با هم مراوده داشتن، با هم در ارتباط بودن، با هم مکالمه داشتن، با هم دیالوگ داشتن و به نظرم محصلش یک اتفاق درخشان میشه روی صحنه. این که مثلا نویسنده که خب من نوشتم فقط همینه، کارگردان میگه نه هرچی من میگم، بازیگر بگه من هرچی میخوام، نه واقعا خدا رو شکر یکی از علتاش هم حضور یه زوج درجه یک بود تو این اثر، چون خودشون خوشقلب و مهربونن و همراه، این اجازه رو به همه بازیگرا میدادن که در واقع صحبت بکنیم، حالا فارغ از اینکه نتیجهش چی میشه. این صحبت گفتگو و دیالوگ خیلی به نظرم تاثیر داشت.
بسیار عالی. برنامه برای اجرای عموم این نمایش خانم اسدپور دارن احیانا در جریان هستین یا نه؟
بله، قراره به این جشنواره، حالا نتیجه این جشنواره مشخص بشه، فیدبک این جشنواره رو ببینیم و صحبت‌هایی هم کردیم، همه چیز منوط به بعد از جشنواره است، ولی خب واقعیت قضیه اینه که اجرای عموم خیلی پیچیده شده مناسباتش. بله. الان مخاطب‌هایی که این جشنواره در واقع میشنون، بذار من یک چیزی رو صادقانه بگم، تئاتر تماماً هزینه است و همش سختیه و همش در واقع یک وضعیتیه که تو آیندهش برات قابل پیش بینی نیست. من امروز یه مقایسه میکردم با کسی که ساختمون سازی میکنه و ساختمونشو میفروشه، نهایتاً میدونه کسی هست که میاد این ساختمون رو میخره. ما یه ساختمون میسازیم، واقعا میسازیم، با آدمهاش، با مناسباتش، با همه چیزش، و هیچ تضمینی نیست که این خریده بشه. سالون ها الان رفت سمت سالون خصوصی، سالون خصوصی برخوردی که سالون دار داره باش میشه مثل سالون عروسیه، اون پول سالونش رو از تو میخواد، 30% سالونش رو جیرینگی باید بهش بدی تا بری تو سالونش، و اگه ندی اجازه اجرا نداری. سالن های دولتی هم به هر حال نسبت به حجم تولید تئاتری که داره این روزها اتفاق میفته خیلی تعدادشون کمه و حقیقت امر رو بخوایم یک کمی مناسباتش ناشفافه. حالا امیدوارم که توی تئاتر شش آقای کوروش سلیمانی، دوست آکادمیس ما که اومده، خودش از دل تئاتر آکادمی اومده، ایده هایی داره، این اتفاق بیفته، کمی واضح تر بشه، گروه هایی که کیفیت دارن نوبت بهشون داده بشه، و ایران شهر هم همین جوری. اینه که واقعا هیچ چی قابل پیش بینی نیست.
آره علی جان، کاری که فکر میکنی میدرخشه و میفروشه یه دفعه میبینی که هیچ مخاطبی نداره. آره. کاری که میگه حالا بریم ببینیم چی میشه، میبینی که 10 دقیقه سولدات میشه یا به قول خودم بیلتاش تموم شه. خیلی چیز عجیبی شده و من فکر میکنم که در واقع بزرگترین صدمه رو خودمون خانواده تئاتر داریم به این اتفاق میزنیم.
چجوری؟
اینجوری که من یادم سال 80 وقتی دستیار آقای رایانی بودم انقدر سالن تئاتر نداشتیم، یه سنگلج بود، مولوی بود، عرضم خدمت شما که مجموعه تئاتر شهر هنوز ایران شهر هم افتتاح نشده.
بله.
تنها راه تبلیغ ما این بود که یه سری تراکت داشتیم جلوی محوطه تئاتر شهر، نیم ساعت 40 دقیقه قبل از اجرا در واقع ما اینها رو تبلیغ می‌کردیم. من با افتخار از مدیر صحنگی تئاتر شروع کردم، کرج بازی می‌کردم، سالن‌های حرفه‌ای مدیر صحنه بودم، بعد شدم دستیار، نقشای کوچولو کوچولو و الان بازیگری می‌کنم، بعضن سالی یه دونه کارگردانی عدسم در میره. اما عرض می‌کنم اون موقع وقتی تراکت رو می‌دادی به دانشجوی تئاتر، به مخاطب تئاتر، اول نویسنده رو نگاه می‌کرد، دوم کارگردان. الان اولین سوالش اینه بازیگر کیه؟ می‌دین این مصیبتیه که خودمون داریم سر تئاتر می‌یاریم و می‌خوام به تهش به این برسم که محتوا به صفر رسیده، فرم اصلا مهم نیست، ما قرار نیست انگاری مخاطب رو دعوت بکنیم، ما میخوایم ببینیم سلیقه مخاطب چیه، حالا بر اثر سلیقه‌اش یه اثری تولید بکنیم که فقط پول در بیاریم. این اتفاق بعدیه و در راستای جمله آقای سروش اینجوری شده مثل اون ساختمون سازایی که فقط یه بدنه ای بسازیم و یک سفتکاری بکنیم و تحویل بدیم، حالا چی از توش در میاد خیلی مهم نیست متاسفانه.
من چند تا نکته لازم اینجا عرض کنم. اشاره به سالن‌های خصوصی شد که مثل تالارهای عروسی و بنگاه‌های در واقع اجاری شادمانی هستن. البته
همشون نه،
از انصاف نباید بگذاریم، همین رو می‌خواستم بگم. موارد معدودی هم هستن که واقعا در واقع فرهنگ و هنر میچربه به بخش مالی براشون.
البته اما... علی جان کلامتو قطع میکنم، خیلی های دیگه هم مقصر نیستن واقعا جان، چون این سالونه مصرف برق داره، طبیعتاً
اونجا اجاره داره
و بله. همه اینا بینا باعث باعت... میشه که این اتفاق بیفته.
چیزی که دارم میگم نقدم به سالن خصوصی نیست، اون در واقع یک پولی آورده و باید هزینه هاشو بده. من نقدم برمیگرده به وضعیت در واقع دولتی که در نبود نهاد واضح و کمبود امکانات دولتی خب طبیعی این اتفاق میافته.
به نظرم میرسه در ترکیب فرمایش شما آقا و آقا هادی عزیز که دو تا نکته به نظر من مکمل همدیگر رو توی فرمایشاتتون مستتر بود، اون سالوندار خصوصی هنر مدیریتش اینه که چگونه اثر فاخر معتبر هنری قابل اعتنا رو در واقع توی این بلبشویی که هر کسی شاید اسم خودش رو تولید کننده یه اثر نمایشی بذاره تشخیص بده، حمایتش کنه، کمک کنه که رشد کنه با حمایتی که احتمالاً امکانش برای اون مدیر هنری فراهمه، فارغ از حمایتی که از طرف دولت میشود یا نمیشود. من عرضم اینه که ما نباید منتظر نظر شخصی بنده علی بهرامیه دارم اینو عرض میکنم به عنوان یه عضو کوچیک خانواده تا، نباید منتظر حمایت های دولتی و چه و چه باشیم. این چیزی از وظیفه اونها برای حمایت کم نمیکنه، اما ما باید خودمون به فکر رشد و اطلاع هنری که داریم توش تنفس میکنیم باشیم. متاسفانه یا خوشبختانه مناسبات جدیدی به حوزه در واقع فعالیت‌های هنری وارد شده. اینکه مخاطب ذائقه‌اش اینجوری شده که اول بازیگر رو نگاه می‌کنه شاید بخشیش تقصیر ماست، اما بخش دیگه‌ای در واقع حاصل برآیند رسانه‌های مختلفه که اون رو داره اینجوری تربیت می‌کنه، اینطوری پیش می‌بره و این رو بهش حقنه کرده که باید اون سلبریتی، اون چهره‌ای که به شما دیده میشه در واقع به شما ارائه میشه و داره دیده میشه اون برات مهم باشه. من میگم که ما باید اثری رو بدیم که ذائقه مخاطب رو خراب نکنه و بتونیم ذائقهش رو یواش یواش تصحیح کنیم. متاسفانه تا به امروز به نظر بنده، این بازم تاکید میکنم نظر شخصی بنده است، داریم رو به عقب میریم در ذائقه سازی برای مخاطب. اگر نظر بنده اشتباه خواهش میکنم از شما تصحیح کنین. اما ناگزیر بحث اقتصاد فعالیت‌های هنری اجتناب ناپذیره. اینکه یه روزی همکاران بنده میگفتن من هنرمندم کاری به پول و اقتصاد و اینها ندارم، به نظرم امروز دیگه جایگاهی نداری. یعنی شما باید دانش اقتصادی داشته باشی، باید بتونی در واقع امورات یک اثری که اثر هنری اسمش رو بهش فکر کنی، اول بتونه خودش رو رفعت کنه، بعد بتونه احتمالا سوداوری داشته باشه. این به معنای کیسه دوختن و تجاری نگاه کردن به فعالیت هنری نیست، اما اجتناب ناپذیر امروز روز شما باید اقتصاد هنر بدونی، باید بتونی در واقع مدیریتی رو روی به عنوان سرپرست یک گروه، به عنوان کارگردان، به عنوان کسی که اثر هنری میخواد تولید کنه، باید بتونی یک گروه رو به نحوی هدایت کنی و یک اثر و یک محصولی تولید کنی که قابل ارائه باشه و مناسبات اقتصادیش با هم بخونه. به نظرم این بخش غیر قابل انفکاک امروز هنر ماست. نمیتونیم بگیم اینکه ما به فکر فروشیم بده، نه. اونی که شما میگیره من متوجه میشم، این که معذرت میخوام از شاخهای مجازی تا نمیدونم افراد مختلفی که وزانت حضور در صحنه مقدس تئاتر رو ندارن، فقط به بهانه این که به در واقع احتمال این که ما شاید دنبال کنندگان اونها رو بتونیم بکشیم به سالن تئاتر و پولی به جیب بزنیم از خرید بلیط، این رو من هم موافقش نیستم. اما لازم بود که جسارتاً وقت شما دو بزرگوار بگیرم، اینو با هم به یه توافقی برسیم که واقعا لازمه که اقتصاد هنر یک بازنگری درش بشه و بتونیم یک اثر سالم اما با چرخش اقتصادی و... درست ارائه بدیم.
باید مردم دوستان ببخشید من پرحرفی نکنم، نزدیکای اجرا هم از شما میخوایم بریم تو سالن. من علی جان یه نکته بگم، من امیدوارم دولت یا کامل دست از سر تئاتر برداره
یا مثل قبل حامی باشه. الان نه دست برداشته، ما عین این چیز شدیم، این دایره گچی قفقازی. الان ما بین خصوصی و دولتی، هنرمند، حالا من که نه، هنرمند تا تیم وسط گیر کرده، هر جا دولت به نفعش باشه میکشه اینور، هر وقت خصوصی به نفعش باشه میکشه اینور، و تنها گروهی که داره این وسط تیکه و پاره میشه هنر و هنرمند. یه نکته کمدی من خدمتتون عرض بکنم، شما الان توی تیوال وقتی بلیت میخرین، تماشاگر یک ارزش بر مالیات افزوده میده، بعد من هنرمندم 20% مالیات میدم، یعنی یک پروژه هنری بعد دو تا مالیات بده.
حالا این بحث مالی که توش ورود نکنیم،
نه 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 نه، میخوام بگم یه چیزی به شما بگم، یعنی میخوام بگم که تنها چیزی که این وسط قربانیه تئاتر و تئاتریه، یعنی اصلا میگم یا دولت